أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در روايات الزموهم من ذلك ما الزمو انفسهم، عرض کردیم جهات شش هفتگانه‌ای که لازم است در این روایات مورد بررسی قرار بگیره، سه چهار جهتش رو ما بحث کردیم، سه جهت بله، اما جهت چهارم از جهت نفع و ضرره، به این معنا که آیا به طور کلی این قاعده، یعنی قاعده الزام، در جایی است که ضرری متوجه غیر باشه و در مقابل نفعی متوجه طرف امامی باشه، یا نه اعم ضرر غیر، ضرر متوجه غیر ملاک نیست؟ به عبارت دیگر، آیا در این مورد منفعت امامی لحاظ می شود یا خیر؟ در این رابطه دو قول وجود داره. بعضی معتقدند این قاعده در هر موردی که مخالف ملتزم شود به وجود ضرری بر او به مقتضای مذهب خودش ثابته. مثلا یک ضرر مالی ممکنه متوجه اون شخص بشه، ضرر مالی مثل این که مخالف بر طبق عقیده خودش خود رو ضامن یک مال تلف شده بدانه به واسطه یکی از اسباب زمان، در حالی که نزد موافق این امر سبب زمان نباشه. مثل زمان آریه غیر مضمونه، اگر آریه نزد مستعیر مخالف تلف بشه، خب طبق نظر ما آریه به غیر طلا و نقره اگر شرط زمان نشود زمان آور نیست، ولو اون که از چیزهایی باشد که یمکن افناءه، اما موافقه به اصطلاح مخالف این رو سبب زمان بدانه ولو شرط زمان درش نشده باشه. خب اینجا موافق مؤیر مستعیر را ضامن نمیدانه، اما خود مستعیر این امر را سبب زمان میداند. خب الان اینجا این شخص در واقع یک ضرر مالی متوجه او میشه. خب اینجا آیا ما به اصطلاح بهرن میتونیم بگیم قاعده الزام جاریست چون یه ضرر مالی متوجه او شده؟ ممکنه یه ضرر غیر مالی باشه، مثلا عتق عبد، حالا عتق عبد هم باز به یه معنا ممکنه ضرر مالی باشه، اما فراق زوجه یا وقوع طلاق یا شرکت عرض به حضور شما دیگران در ارث اونها، حالا اونم باز ضرر مالی است. در حال اینا مواردی است که به نوعی یک ضرر مالی را به مخالف متوجه میکنه. میگن قاعده الزام فقط در این موارد جریان داره، اما اگر به گونه ای باشه که ضرری متوجه مخالف نشه، اینجا جای جریان قاعده الزام نیست. در مقابل بعضی معتقدن قاعده الزام اعمه، یعنی چه مواردی را که ضرری متوجه مخالف باشه، چه جایی که به نفع او باشد، هر دو رو شامل میشه. خب این یک بحث کلیست، یک اختلاف کلیست که ما در ابتدای بحث از ادله هم اشاره کردیم، گفتیم باید این جهات رو در ادله مورد ارزیابی قرار بدیم، آیا از ادله چنین مسئله ای استفاده میشه یا نه. حالا اینجا در این روایات خب ببینید، به یه معنا اگر ضرر متوجه مخالف بشه، خب این خود توجه ضرر به او به یه معنا ملازمه با وصول موافق به یه منفعتی یا حصول منفعت برای او. نمیشه مثلا حالا یه فرضی رو تصویر کرد ضرری متوجه او بشه اما منفعتی متوجه موافق نشه. حالا این من این شخص ممکنه، این حالا به اصطلاح صوری داره اینجا، ممکنه در این مورد ملزم یا ملزم این دو به خصوص مورد نظر نباشن، یعنی ضرری متوجه ملزم بشه اما این نفع عائد ملزم نشه، عائد شخص دیگری باشه که اونم امامیه، از موافقینه. دقت فرمودید؟ بله بله، ولی این به خصوص در به اصطلاح معنایی که دارن روش بحث میکنن، موردی که محل بحثه یا موضوعی که دارن به اصطلاح درش اختلاف میکنن، عمدتاً ضرر متوجه به مخالفه. قهرن این نسبت به اون مورد قبلی، خب اگه فرض کنید که حالا اختلاف، اگر کسی قائل شد که این قاعده شامل اختلاف بین پیروان مرجع تقلید، اختلاف یک در بین امامیه هم میشه، خب بگید قهرن این موضوعش منتفیه. این مورد ناظر به مواردی است که ما حتما یک طرف غیر امامیه، یک طرف امامی، یا حالا اگه حاکم داره حکم میکنه ولو خودش به اصطلاح طرف نیست، اما طرف اون مخالف یک امامیه. عمده اینه ضرری متوجه، یعنی باید ضرری متوجه او بشه یا نشه. اگر گفتیم حصول ضرر ملاکه، خب قهرن حصول ضرر برای او به نوعی ملازم با وصول منفعت برای این امامی که طرف او است. این قهرن در جایی که بشه تصویر داشته باشه، یعنی موضوع بحث موضوعی باشد که عرض به حضور شما یک طرف امامیه، یک طرف غیر امامیه، فرض میکنیم امامی ملزمه، غیر امامی ملزمه. حالا میخوام ببینیم آیا در اینجا ضرر معتبر، حصول ضرر یا توجه ضرر اعتبار داره یا نداره. خب در این روایات، حالا این بحث کلیش بود، اما در خصوص این طایفه از روایات که ما ذکر کردیم، این روایات ملاحظه فرمودید به دو جهت میتونه مورد استناد قرار بگیره که علیکم السلام. اینجا توجه ضرر به غیر معتبره، یعنی حتما باید، یعنی این قاعده در جایی جاری میشه که ضرری متوجه غیر باشه. یکی به حسب مورد این روایاته، مورد روایات این دو سه روایت که خوندیم فراق زوجه است. خب قهرن وقتی حکم به فراق زوجه می شود، این به نوعی ممکنه کسی بگه ضرر متوجه اوست. خب حالا همینجا جای این بحث هست، حالا از دید او آیا این ضرره؟ اون که حرفی نداره که، او اصلا خودش زنش رو طلاق داره داده و داره میگه طبق مذهب ما این طلاق صحیحه. خب این اعم از اینه که او اصلا بنای به بازگشت داشته باشه یا نداشته باشه. اگر بنای به بازگشت نداشته باشه، اصلا عرض حضور شما دلش میخواد این جدایی حاصل شده باشه. وقتی این میل در او وجود داره، آیا میتونیم بگیم این ضرر محققه؟ پس ببینید، در یه صورت فقط مورد میتونه شاهد بر اختصاص مورد روایات منظورمونه که طلاقه، در یه صورت خصوصیت مورد که طلاقه میتونه شاهد بر اختصاص قاعده الزام به جایی باشد که ضرری متوجه غیر بشه. خب حالا در این مورد ما نمیتونیم بگیم مطلقا طلاق این خصوصیتو داره، چون اینجا در واقع بحث اینه که این شخص میتونه اون زن را به زنیت و به نکاح خود در بیاره یا نه. خب به اعتبار الزمو هم من ذالک ما الزمو بهی انفسهم، خب میگه میتونه این زن رو بگیره. این اعم از این است که به اصطلاح اون شخص طلاق دهنده مایل به بازگشت به نکاح این زن باشد یا نباشد، مایل به نکاح، مایل به اصطلاح بازگشت به زوجیت باشه یا نباشد. و نمیتونیم بگیم به هر حال سیاق و چی لسان این روایات لسان مواردی است که گویا او میخواد برگرده، ما با این الزام او را مانع بکنیم. پس خصوصیت مورد به هیچ وجه دلالت بر اعتبار توجه ضرر در مفاد این روایات نداره.
شخص عامی نه دیگه متوجه بشه که من چیه میخوام خودم در بیارم به من اعتراض بکن بیا تو مذهب شما این عقد باطله و شما حق ندارید.
بله ما نمیگیم نیست، اون موردم هست، ولی آیا منحصره در اون مورده؟ ببینید شما وقتی میتونید استفاده کنید اعتبار ضرر را که حتما فرض مسئله در جایی باشه که حتما چنین چیزی که شما میگید اتفاق بیفته، اما آیا منحصره به اونه؟ بله یه مورد میتونه اون باشه، ولی منحصره در اون نیست که چه بسا اصلا چنین. اگر حالا مثلا او اعتراض نکنه، او زنشو طلاق بده، ما میخواییم ببینیم تکلیف ما چیه اصلا. آخه ببینید ممکنه در ذهن بیاد چه قاعده الزام فقط یه قاعده ایست که رقمن لحنف اونها و در مقابل اونها به کار میره برای احتجاج با اونها. آیا این چنینه یا نه؟ اصلا اونم میتونه باشه، ولی بحث در اینه که ما الان میخوایم ببینیم اصلا با قطع نظر از این که موضع او چیه به عنوان یک امامی، میخوایم ببینیم در این موارد به آثار به عمل او ترتیب اثر بدیم بر طبق نظر او یا بر طبق نظر خودم. حالا این شخص میخواد ببینه با این زن میتونه ازدواج کنه یا اصلا فرض کنه هیچ کدام از اون امورم نیست. خب میگه این اصلا سوال روایت رو دقت کردید، اصلا این چیزا ازش در نمیاد. در روایت اومده زنی به غیر سنت علا غیر سنت طلاق داده شده. وقتی میگه علا غیر سنت یعنی شرایط صحت یک طلاق شرعی و قابل قبول رو نداره، این میخواد اون رو به ازدواج در بیاره، میتونه یا نمیتونه؟
نه هست
چی؟ خب حالا ببینید مسئله ضرر وقتی میگیم توجه ضرر به غیر، عرض به حضور شما اگر ضرر به غیر متوجه باشه خب این ملازمه با این که نفعی هم برای او باشه، اما اگر ضرری متوجه اون نبود آیا نفعی هم برای این هست یا نیست؟ خب ببینید نفع به این معنا بالاخره در مسئله زمان ما گفتیم، ما اینجور نیست که همه جا این باشه، اینا فرق میکنه. یه جایی مثل کسی که خودشو به اصطلاح طبق نظر خودش میگه ضامن نیست، آریه غیر مضمونه الان مثال زدیم، میگه این سبب زمان نیست. بله بله او اینو سبب زمان میدونه. خب در اینجا یه ضرر مالی متوجه او میشه و توجه ضرر مالی به او ملازم با یک نفعی هم برای این هست. یه جایی مثل طلاق گفتیم خب طلاق او لزوماً این چنین نیست که ضرری متوجه او باشه، ممکنه در یه جایی او برای اینکه بخواد مانع این بشه یا بخواد برگرده به زنش ضرری متوجه او بشه، ولی وقتی خودش به اصطلاح هیچ ادعایی نداره، بنای به بازگشت نداره، ضرری متوجه او نمیشه. خب اینجا باز یه نفعی برای این هست، نفس ازدواج با این. خب این یه نفعی. حالا اصلا یه فرضی رو هم در نظر بگیریم که نه ضرری متوجه او باشد و نه نفعی متوجه این، ولی یه اثری بالاخره مترتب میشه برش. بله حالا نه این بیشتر ما البته بحث کردیم اول که این آیا در خصوص عبادات معاملات یا عبادات، ما گفتیم عبادات رو هم تو بعضی از فروضش میشه داد، ولی تصویر میشه کرد یه موردی رو که اصلا ضرری متوجه اون نشه، یه نفع این چنینی هم برای اون نفع مالی نداشته باشه، یا مثلا مسئله نکاح نباشه اصلا. گفتم غسل میت، میت مخالف، بنابر این که ما این رو از موارد قاعده الزام بدونیم، خب حالا چه نفعی برای من داره یا چه ضرری برای اون داره؟ مثلا اگر کسی دامنه قاعده الزام را وسعت بخشید، خب اینجا هیچ کدام از اینا نیست. عنایت فرمودید؟ پس ما فعلا در این روایات داریم بحث میکنیم. این روایات گفتیم یک شاهد بر اختصاص میتونه مورد این روایات باشه. ما عرض کردیم اینجا لزوماً طلاق همیشه این چنین نیست که ضرری اون را متوجه مخالف بکنه. برفرض ثانیاً، حالا پاسخ این مورد رو کامل بکنیم، برفرض که مورد این روایات طلاق و فرض کنیم طلاق هم همیشه به نوعی ضرری را متوجه ملزم میکنه، ولی مورد بالاخره مخصص نیست، مخصوصا این که در بعضی از این روایات در واقع در مقام اعطاء ضابطه و بیان به اصطلاح یک قانون کلی از زبان امام بیان شده. پس در مورد شاهد اول بر اعتبار ضرر و توجه ضرر نسبت به ملزم دو تا پاسخ ذکر کردیم. اولا خود این مورد همیشه و همه جا ملازم با توجه ضرر نیست. ثانیا بر فرض هم که باشه مورد مخصص نیست، تو قانونش به نحو کلی به اصطلاح به گونه ای بیان شده که توجه ضرر اصلا مدخلیتی نداره. فرض کنید زن شیعه بوده، چی میگید اونا؟ اصلا میگم
خانمش میگیرم
که اون قدرت انتخاب ازش سر میشه. حالا این که خصوصیت برای قاعده الزام نه، ببینید یه فرضهایی که حالا در خصوص این جریان و مورد این قاعده که پیش نمیاد. نه ببینید این که راه او رو میبنده، حالا ممکنه من بعدا طلاقش بدم، چه حرفیه شما؟ من آن... نه چرا نمیده؟ این آقا الان امروز اومد فردا طلاقش داد، این راه باز نمیشه. اینجور نیست که تکبینن راه ازدواج با او بسته بشه، اومد فردا من افتادم مردم. اصلا این که اینجور نیست که با این ازدواج یک راه تکبینی چیز بشه که دیگه به طور کلی تکبینن راه او بسته بشه و بگیم پس علاهی ها ضرر بود. نه همچین چیزی نیست. خب نه ببینید، حالا اینا هم الان عرضم بحث ضرر که قطعا توجه ضرر که اعتباری نداره. حالا شاهد دوم اینم ذکر بکنیم، این مسئله نفع هم خواهیم گفت. یعنی ممکنه کسی بیاد بگه آقا اصلا در قاعده الزام توجه ضرر به غیر به مخالف ملاک نیست، و حصول نفع برای ملزم ملاک. اونم حالا عرض میکنیم. شاهد دوم بر اعتبار توجه ضرر، خود کلمه الزام در این جمله است. الزموهم، خب ممکنه این کلمه الزام مهم این معنا باشه که خب کأنه اون شخص راضی به این عمل و ترتیب اثر دادن ما نیست. خب وقتی میگیم راز یعنی میل نداره، گویا او را باید مجبور کرد، یعنی به عبارت دیگه میل و رغبت نسبت به اون چی که ما میخواهیم مترتب کنیم نداره، ولی ما او را ملزم میکنیم، وادار میکنیم. معمولا تعبیر الزام جایی به کار میره که رغبتی نیست. وادار کردن، وادار کردن یعنی او را به انجام کاری که رغبتی به انجام اون نداره وادار کنیم. خب خود تعبیر الزموهم این به نوعی دلالت میکنه بر این که او به این عمل رغبتی نداره، و معمولا وقتی رغبتی به ترتیب اثر دادن ندارد که یک ضرری، حالا اما از ضرر مالی یا ضرر غیر مالی متوجه او باشه، مثل فراق زوجه، نمیدونم اینکه به هر حال عتق عبد، حالا عتق عبد یعنی او یک جوری چیز کرده که بالاخره عبدش مثلا آزاد بشه. خب آیا چنین استفاده میشه کرد اینجا؟ از الزموهم میشه چنین استفاده ای کرد؟ ظاهر این جمله و این بیان این است که اینجا در واقع در مقام بیان یک سیاست عملی است، یعنی میخواد بگوید که میشود مخالف را بر طبق آنچه که او صحیح میداند میتوان الزام کرد، یعنی ولو به نظر ما باطله اما میتوانیم به نظر او عمل بکنیم. ولی این به معنای ایجاد مورد اون نیست. در واقع سلوک بر طبق نظر مخالف به مقتضای مصالح، اصل قاعده الزام یعنی این، یعنی سلوک بر طبق عقیده مخالف بر طبق مصالحی که وجود داره. این قاعده حالا حکمش در موارد مختلف فی الجمله تشریع شده برای استفاده از طریق او، راه او، ولو مع الاعتقاد به بطلانه. الزموهم بما الزمو من ذلک انفسهم، یعنی این که شما می توانید با این که فکر میکنید به اصطلاح عقیده اونها باطله، اما از طریق او میتونید استفاده بکنید، میتونید از عقیده او استفاده کنید. اون تعبیر خوبیه، سلوک بر طبق نظر مخالف به مقتضای مساله. اونش ببینید اصلا مصلحت کلی به اصطلاح این شخص یا کسانی که به نوعی با این مسئله مرتبطن، بالاخره هر عملی هر حکمی بر طبق این مصلحت است، یا این مصلحت کلیه یا اصلا مصلحتی است که عرض به حضور شما ممکنه متوجه همون زنی باشد که جدا شده، اصلا زن سنیه. دقت فرمودید؟ اون زن سنیه، میخواد با یه سنی دیگه اصلا ازدواج کنه. اگر ما دائرهش رو وسیع کردیم، فرض کنید یک سنی ناسبیه میخواد با یک سنی غیر ناسبی ازدواج کنه، این زن میخواد از اون جدا بشه با یک سنی دیگری ازدواج کنه که مثلا در مذهب اونها اون طلاق باطل بوده، ولی مراجعه کرده طبق نظر ما میگیم اینجا خب اون باطل، مثلا به محاکم تانید که برمیگرده به اون باز جهات قبلی که بحث کردیم. خب حالا اگر اینجا مثلا حاکم اونها رو ملزم کرد، اون رو ملزم کرد به اونچه که اونها به اون معتقدن، اینجا نفعش برای کیه؟
استاد اگر عبارت از تزمو بود شما شما درست نگفته به نظر اونها شما منتظر بشه، اما این که از زمو هست و از باب افعال هست زمیرش هم به مخالفین برمیگردد، یک الزامی هست و افرادی هم ملزم میشن، اون رو یک دا اجبار هست. اشکال این در شما گفت اجبار هست که ضرر هم توش خوابیده.
خب ببینید الزمو هم همونطور که شما میفهمید، من گفتم اصلا مهم این معناست، هم از جهت امر، هم از جهت یعنی هیئت، هم از جهت ماده. امر به الزام خودش هیئت. حالا این یک نکته ای داره که تو اون جهت آخری باید بحث بکنیم، اما ماده الزام همین که شما میفرمایید، ماده الزام تو باب افعال یعنی اونها را به چیزی که رغبتی به اون ندارن وادار کنید. همین من همین بیان رو عرض کردم، ولی این دیگه نهایت چیزیه که در تقریر به اصطلاح استدلال اونها میتونیم بگیم ما. ولی میگم بیایم دقیق تر اگر نگاه بکنیم، وقتی میگه الزموهم، این الزموهم یعنی چی؟ اونا رو ملزم کنید، یعنی ملزم کنید به رعایت قانون. خب یا ما با طبق قانون اونا عمل کنیم، اگر اینجور باشه نمیشه بگیم الزموهم علا کذا.
اینطوری بود باید میگفت التزم
چی؟
التزمو به ملتزمو، یعنی که او چیده کنه خودشون ملتزم هستن، شما به همون ملتزم باشید، شما اونا رو ملزم باشید.
خب اون ببینید اون در جاییست که گفتم باز اون بحث مفاد قاعده امضا پیش میاد که آیا ما امضا رو میتونیم از این استفاده کنیم یا نه، اهم از اونه، اونم ازش فهمیده میشه. اون جهت پنجمیست که جهت ششم، جهت ششم ایست که حالا ما اینجا الان جهت چهارم بود ما گفتیم، جهت پنجمه، اونم الان بحث میکنیم. این که حالا ملتزم بشید یعنی امضا کنید اونی رو که اونها بهش معتقدن، ترتیب اثر بدید به اون چه که اونها بهش معتقدن، اونم از این فهمیده میشه. اما آیا فقط همین فهمیده میشه؟ یعنی اگر مثلا ما اینجور بگیم، بگیم که اینجا هیچ ضرری متوجه غیر نمیشه، ضرری متوجه مخالف نمیشه، نفعی هم متوجه ما نمیشه. اگر بگی الزموهم، اونها رو ملزم کنید به اونچه که اونها خود را به آن ملتزم میدانند، خود را به آن ملزم میدانند، اگر من بگم این یعنی در حقیقت اثر مترتب کنید، این غلطه. اثر مترتب کنید بر اونچه که اونها اثر برش مترتب میکنن، ترتیب اثر بدید.
خیلی خلاف ظاهره.
چرا خلاف ظاهره؟ اگه تو این روایت اصلا مورد این روایت توش چیزی بود که بوی اجبار میومد،
اجبار نوعی هست،
چه اجبار نوعیه؟ میگه آقا این زن به غیر سنت طلاق داده شده، یه مرد شیعه میخواد اونو بگیره. اینا رو دیگه عجیب خودت داری در میاری. اگر خواستن این حرفا چیه؟ اعتراض بکنن و نمیدونم، این حرفا نداره اصلا بابا، هیچ کار نداره. اونا از خدا خواسته، این مرده دست این زن بیچاره شده، اصلا در به در دنبال این بوده که طلاقش بده. خب حالا طلاق داده، خب حالا من این طلاقو باطل میدونم، شما باطل میدونی، میخواد ببینه که آیا این شخص امامی میتونه بره اینو بگیره با اینکه باطل میدونه. عمده مسئله اینه، یعنی اصلا محور و اون نقطه اتکاء قاعده در اختلاف دوتا مذهبه که یه کسی این رو صحیح میدونه، دیگری باطل میدونه. مخالف باطل میدونه، امامی صحیح میدونه. خب حالا ببخشید، مخالف صحیح میدونه، امامی باطل میدونه. اصلا شما اگر بهش میگه الزمو، مسئله نیست، شما میتونی بر طبق اون عقیده اونو عمل کنی. اصلا بحث وادار کردن اینا توش نیست. یکیشو شما فقط شما یکیشو بگو اون لوازم بد. ما از شما امامی هستی یا این از این بره؟ نه الزموهم نشد. نشد طبقه. نه
از فرقش چیه؟ فرقش ما جایی ازش که به امامی یه نفعی میرسه. اینجا به ضرر من امامیه، من ملتزم میشم مثلا اهل سنت، ولی اونجا یه نفعی به من امامی میرسه، من ملتزم میشم و میگم که
اولا این عمل شماست، ما داریم در مورد عمل دیگران بحث میکنیم. اصلا چرا قیاس مع الفارق میکنیم؟ عمل نشد. ببینید
اون خانم من در نظر خودش مثلا نهنسون نده،
اصلا این عمل شماست، موضوع برای ترتیب. به اونا که نمیگه الزمو اون چرا که ما انجام میدیم. ببین
الان زن من رفت، من تطلاقش کردم رفت اون میگه
نه رفت نشد،
این طلاق باقیه دیگه، اصلا شما حق رجوع نده، تموم شد.
خب
حالا من چیکار بکنم؟
خب ببینم این طلاق به نظر شما صحیحه یا نه؟
نه به نظرش یه باطل.
خب چی تو میگی رفت؟ اون که نرفته
که. خب
اصلا اون نیست بابا جون، شما بحث شماست، بحث اینه یک سنی زنش رو طلاق داده، میخوایم ببینیم امامی نسبت به اون عمل واقع شده در بین مخالفین، عملی رو که اونها صحیح میدونن اما فی اعتقادنا باطلون، ما میتونیم اثر برش مترتب کنیم یا نه؟ اصلا فرض در عمل و کاریست که در طبق عقیده اونها یک اثری داره که بر طبق عقیده ما این اثر رو نداره. مخالف خودشو ضامن میدونه، ما نمیدونیم. او طلاق رو واقع میدونه، ما نمیدونیم. یعنی ما به مذهب خودمون نباید اثر مترتب کنیم. میگی خب اونجا طبق عقیده اونها اثر مترتب کن، اصلا اون موردش با اینجا متفاوته. نه 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 اصلا این موردش متفاوته. اینجا بله ببینید، شما ممکنه گفتم دائره این قاعده رو ما الان فعلا در مفاد این دلیل داریم بحث میکنیم.
زمان شما برعکسش.
نه نه ببینید، بله شما اگر بعدن از ادله اثبات کردید این قاعده دائرش اونقدر وسیعه که حتی اختلاف مقلدین یک مرجع با مرجع دیگر هم شامل میشه، خب که بعضی این عقیده رو دارن که اصلا این انقدر این دائره وسیعه پیروان مذهب امامیه هم در بر میگیره قاعده الزام. اگر فرض کنید که دو نفر مقلد دو تا مرجع تقلیدن که اینا عقایدشون متفاوته، خب اینجا آیا قاعده الزام جاری میشه یا نه؟ یعنی بنده در اختلافی که مثلا با زید دارم، اون مقلد یه مرجع تقلیده، خب سر یه موضوعی دعوا داریم، من میگم به فتوای مرجع تقلید خودتم این حق با منه، من که مدعیم حق با منه، او انکار میکنه، میگم به فتوای مرجع تقلید خودتم اینجا مثلا این متعلق به منه. بعضی ها این دامنه رو وسیع گرفتن، میگن این قاعده الزام حتی اینجا رو میگیره. ما اونو حالا باید ادله رو بررسی کنیم ببینیم اونجا آیا چیز هست، اما اینجا از این دلیل، از این روایات، از این الزموم که در مسئله طلاق پیش آمده، عرض به حضور شما چنین چیزی استفاده نمیشه. اینجا ما الان نمیتونیم اینجا اینو استفاده کنیم که بگیم عرض به حضور شما خب اینجا الان اون یه وقت میخواد با من میگه خیلی خب شما طلاق دادی، مثالی که شما زدی، زن به مرد میگه به نظر شما باطله اما به عقیده من چیه؟ صحیح. خب اینجا اصلا فرض اینه که این قاعده الزام متوجه این شخصه که میخواد به اصطلاح به عنوان امامی او رو ملزم بکنه، این که خطابش اون نیست که، این که قاعده که برای اون نیست که، اون که از این قاعده
گفتیم که
نه من بر طبق نظر اونها، یعنی اون چرا که شما تو خودت باطل میدونی و اونها صحیح میدانن توجه ده؟ خب ترتیب اثر بده
همین میشه.
یعنی چی همین میشه؟ ببینید
من میگم خب طبق نظر اونها ترتیب اثر بدم، بعد بفضلم حق بمونه. یادم مثلا مثلا همون زمان شما رئیس بکن الان یه اتفاقی افتاده، اون مال من طلب کرده، طبق نظر اونها این هستش که زمان نداره، اون زامن نیست، ولی طبق نظر من هستش که زامن هست، اون طبق نظر اهل سنت اینجا میتونم اون زامن نیست، من اینجا بخوام قاعده الزام پیدا کنم که باید ترتیب اثر بدم به نظر اون و بگم اون زامن نیست.
چرا ترتیب اثر به نظر اون بدن؟ این بسته به موردش فرق میکنه. نه
فرقش همین میشه،
فرقش اینه که این خطاب متوجه
نفسش میمون برسه، باید حتما یه موردی باشه که نفسش به شیری برسه، اما این موردی که نفسش به شیری نمیرسه ما ترتیب اثر نمیدیم در اون نظر اونها، نمیدیم این که چون طبق نظر شما زمان نداره من یقت رو رام میکنم برو، میگم نه حق با من باید بدیم، اما یا برعکس بود چون نفسش به من میرسی
بگم خب برای طبق نظر شما ضامن هستیم
نتیجه بده.
من دارم عرض میکنم نه در جایی که شما اینم ببینید، من عرضم اینه، اگر در جایی شخصی طلاق میده این عمل در بین اونها واقع میشه، شخصی زنی رو طلاق میده، خب این شخصی که طلاق داده اصلا هیچ ادعا و اعتراضی هم نداره. نه نوعی یعنی چی؟ خب نوعی نمیشه، نوعی یعنی برای کی؟
نوعا
معمولا
این که
من
بخوام بگیرم ضرر برداشت.
نه شما
من که اون درش سنی بوده، من شیعه بخوام بگیرم بعد سنی های چیز مضرده که زنشون بگیرم من ازدواج کنم، یا که اصلا یه زن شیعه رو اونها رو به هزار زحمت راضی کردن بودن تو آخر اهل سنت به اون ازدواج کردن، دوباره هم برم اون سنگولمون رو در بیارم یه ضرری برم
دارم شما یه پیش نه ببینید یه پیشفرضی برای خودت درست نکن که بخوای از اینجا در بیاری. نه الزموهم، ببینید الزموهم اونها ما داریم میخوام ببینیم مفاد این جمله در این روایت چیه، روایاتی که متضمن این جمله دو سه تا روایت خوندیم ما، این جمله مفادش چیه. شما یه چیزی را داری قرار دادی، یک مبنایی رو، یک پیشفرضی رو قرار دادی، داری اونو توضیح میدی.
از خود الزام
از خود
الزام
خب
الزام اکراه داریم و الزام الزام اونو نداریم.
نه
الزام اینکه من بخوام به مذهب اونو ملتزم بشم، مثلا اکراه و الزام من نداریم، اون شاید من از خودش باشه به من مذهب اونو ملتزم بشم. یه جایی باید باشه که یا یه نفعی برای من داشته باشه، یه ضرری برای من داشته باشه،
در جایی که شخص صحیح میداند، شخص خودش صحیح میدونه، خب این که بحثی نداره. فرض کنید امامیه، ما اصلا مخاطب به این امامی هستن، یک تکلیفیه برای امامیه، درسته؟ این از دو حال. خب ما اون روز هم بحث کردیم اون جهت، یکی از جهات بحث از حیث صحت و عمل، صحت و بطلان عمل بود. گفتیم اینجا چهار فرض داره، یکی این که هر دو یعنی ملزم و ملزم این عمل را صحیح بدانن، یکی این که هر دو باطل بدانن. گفتیم این اصلا از دایره بحث خارجه، میمونه دو مورد، یکی این که ملزم صحیح بدانه، ملزم باطل بدانه، و بالعکس ملزم باطل بدونه، ملزم صحیح بدونه. خب در جایی که ملزم صحیح بدانه و ملزم باطل بدانه، اونجا مشکلی نیست، چون این صحیح میدونه بر طبق نظر خودش عمل میکنه. مورد بحث اونجاییست که شخص ملزم باطل میدانه و او یعنی ملزم صحیح میدانه. خب اینجا میگه ترتیب اثر بدید، این از دو حال خارج نیست، یا عمل خود شخصه یا عمل دیگریست. اینو من هی دارم تکرار میکنم، به یه بیان دیگه دارم رو عرض میکنم. خب اینجایی که عمل خود این شخص عملشو باطل میدونه، اینجا دیگه وجهی نداره برای اینکه اثر مترتب کنه، این عمل باطله به نظر او، اصلا واقع نشده، این طلاق اصلا به نظر او واقع نشده. اینجور نیست که من اشکال کار اونجاییه که یعنی امامی گیر میکنه در یه جایی که او عمل رو باطل میدونه، دیگران صحیح میدونن، این در تعامل با اونها وضع خودش میخواد ببینه چیکار کنه، میتونه اثر بر اونها بر مترتب کنه یا نه، میتواند یا نه. اولا الزموها ما بعد میایم میگیم این دال بر جوازه، این امر دال بر وجوب نیست، میتوانید مترتب کنید، اونم در جایی که اصلا عمل دیگری است. من دارم هی میگم این شخص در جایی که خودش عملی ازش سر زده و به نظر خودش باطله، این کلا عدمه، اصلا کلا عمله، این دیگه برای چی بیاد مخاطبه به این باشه بخواد اثر برای این مترتب کنه بر عمل خود او؟
چون فایده براش داره استاد.
بله
چون فایده براش داره، بر مثلا یه معامله انجام داده به نظر خودش باطله، ولی به نظر اهل سنت این معامله صحیحه، بعد هم فایده تو این معامله براش هست، اینجا میتونه اثر مترتب کنه چون فایده براش.
نه حالا ما فرق ببینید، ما نمیخوایم حالا اگر جای فایده براش نداشته باشه، آیا این دلیل نمیتونه او را به اصطلاح مجاز به انجام این کار بکنه؟ ما نمیگیم در مواردی که فایده نیست، فایده هست، یا اونم یکیشه، یعنی ممکنه شما بگید در اکثر موارد فایده برای ملزم هست، خیلی خوب، در اکثر موارد ضرری متوجه ملزمه، بسیار خوب، اما میخوایم ببینیم آیا توجه ضرر به غیر رکنه و معتبره در قاعده الزام و این دلیل این ازش فهمیده میشه. ببینید شما ذهنتون رو جای دیگه نبرید، ذهنتون رو به واقع نبرید. انطباقی که در اکثر موارد پیدا میشه که یا نفعی متوجه اوست یا ضرر او، ما هستیم و این جمله
مثلا خود جمله چون الزام پس ظهور در همون اینه که ضرر رو به طرف داشته باشه، یعنی از ظهور لفظ ما نمیتونیم چشم پوشی کنیم.
خب حالا ما ببینید همه بحث ما سر این بود که این سوالات پیش اومد
دیگه. هم ظاهرا این عبارات روایات در مقام امتنان هم هست، یک نوع امتنان هم استفاده میشه، امتنان برای شیعه که میخواد
این از کجا میگی شما؟ نه امتنان کجاش امتنانه؟ مگه مثل رفع عن امتیه؟ امتنان یعنی یه چیز خاص شما باشه برای دیگران نباشه. تسهیل فرق میکنه، بله، برای اینکه شما تعامل داشته باشید، برای اینکه بتونید با دیگران تو این جامعه‌ای که توش هزار فرقه و مذهب و کیش وجود داره، بله این قانون اتفاقا برای اینکه به نوعی اصلا ناظر به همین تعاملاته.
امتنان هم یعنی همین، یعنی اگر مثلا این قاعده الزام نمی بود من طبق مذهب خودم موظف بودم که حکم بطلان این مورد مثلا کنم و مثلا فایده نصیب من نمی شد یا مثلا ضرر متوجه من می شد. این قاعده الزام اومده اون ضررهایی که متوجه من می شد رو برداشته.
شما اینا رو داری همطوری عذرخواهی میکنه، همجور اینا همجور داری میبافی اینا رو. ببینید ما میخوایم بگیم که دلیل ازش چی به دست میاد. اولا میگه در مقام امتنان، اینو باید احراز کنیم در مقام امتنان. این احراز در مقام امتنان یا به قرینه بالاخره حالیه است یا مقالیه است، یه قرینه باید وجود داشته باشه. در حدیث رفت چون میگه رفع عن امتی، این معلوم میشه در امتهای پیشین نبوده، امتنان حالا نسبت به این امته. اما اینجا کدام قرینه لفظی وجود داره شما این رو به دست بیارید؟ یا مثلا یک قرینه در روایت، سوالی، نمیدونم چیزی باشه که استفاده کنید که این در مقام امتنان. بله اصلا فلسفه این جعل و به اصطلاح هدفش همین به نوعی تسهیل این تعاملات، اصلا ناظر به اینه. مشکلاتی پیش اومد، خیلی خوب، این اصلا میبینید اصلا خود این قانون یه قانونیه که عرض به حضور شما برای تسهیل کردن امور و راحت کردن زندگی، حالا اسمش هر چی میخواید بزن. ولی آیا از این و الزموهم استفاده میشه؟ یعنی اگر فرض کنیم جایی ضرری متوجه غیر نباشه، این الزموهم دلالت نمیکنه برش
یا فایده هم
نداشته باشه.
مثلا مثلا زمان برعکس رو تصور بکنید، شما چی می‌فهمید در اینجا؟
چی؟
مثلا زمانی که شما فهمیدید موردش این بود که اون طرف مقابل خودش رو ضامن می‌دونه، من ضامن نمی‌دونم، اینجا می‌دونم که قاعده الزام تماشا می‌کنم. برعکسش. حالا یه چیزی از من برده، اون خودش رو ضامن نمی‌دونه، من اونجا دوقم از همون رو ضامن می‌دونم.
خب
اینجا من قاعده الزام میتونم پیاده کنم یا نمیتونم؟
من ضامن میدونم
اون ضامن نمیدونه.
خب
اینجا اگر بگیم هم قاعده التزامه و باید ملتزم بشیم تو اون چیزی که میخوام ملتزم بشم، من باید یقش رها کنم میگم برو دیگه.
خیلی خوب دیگه،
یعنی شما ملتزم بشید بگیم،
یعنی چی ملتزم؟
یعنی شخص شیعه قاعده اتش بگیم اینجا اون سنی ضامنه،
چون دیگه قاعده
که من ضامن نیستم. من میگم خب چون
قاعده
هست دیگه ضامن نیستی،
برو نه دیگه، این مال اونجاییست که وقتی من میگم ضامنه، اصلا من وقتی اینو ضامن اصلا گفتم فرض بس کجاست؟ هی شما باز فرض بس رو عوض میکنی، من باطل میدونم او صحیح میدونه، شما باز فرض بس رو عوض میکنی. چرا؟ چرا که من دارم میگم وقتی میگم او ضامن هست من ضامن نیستم. ببینید فرض اینه، من باطل میدونم اون صحیح میدونه، من اثر مترتب ببینید
بطلان نیست، اثر زمانی که های زمان داری یا نه اونجه شدون وقتی من گفت من زامنم یه هشم گرفتیم گفتیم خب چون طبقا مفهم خود زامن هستیم رد کن بیان اینجا برعکسش اونم فیدمونه فیدمونه بسن صحت بودن هم نیست اون هم تمام نظر خودش میگن ضامن نیستن ما تمام نظر خودش میگن ضامن هستن اینجا چرا ما بخواهده تمثل نمی کنیم چون اینجا ای بخواهیم تمثل کنیم نه تمام وقتی برامون نداره وقتی ضرر هم برامون داره
نه این بعضیش به خاطر این نیست ببینید اصلا به خاطر این جنس نیست برای اینکه من اینجا خودم طبق نظر خود من اون ضامن هست دیگه چرا برم سراغ الزام او ببینید این الزام چرا برم سراغ الزام او من اون رو ضامن میدونم من میگم ضامن باید بده چرا برم اون رو ملزم کنم به اصطلاح اون دیگه الزام نداره
چون نفعی برم نداره نمیرم دوباره اون دیگه چون نفعی نداره نمیرم طبق نظر اون ولی اگه نفعی داشت برم نظر اونها میادم اصل نظر
اونها میگه من دارم میگم شما در موارد غسل میت چه کار میکنید
غسل
میت مو
قبول نکردید مثلا قاعده الزام اونجا
نه دیگه اگر شما اونایی هم که اینجا
خیلی دیگه معمولی
میبرید
که
اون قاعده الزام اونجا ببرید چرا من اونو ببرم اونایی هم که شامل اون
قاعده الزام ظاهرش اینه که یه طرف دو طرف هست اون میت دیگه اصلا طرف حساب نمیشه
موقعی ما به یه طرف بشیم که مرتضی نمیشه بالاخره اونایی که اعم میدونن همینو دارن میگن دیگه
خارج از بحث
آره
اون خارج از بحث
نه ببینید حالا شما اینو دارید میگید در اون مورد قاعده الزام جاری میشه یا نمیشه
خارج.
همین مثالی که شما زدید او خودشو ضامن نمیدونه من ضامن میدونم
جاری نمیشه چون نفعی
این الزمو هم به ما الزم این کجاش این ازش به دست شما میدونی از بیرون باش
نه الزام نیست
ها
الزام نیست چون چیزی به ضرر اون نمیشه که من بخوام الزام بکنم چون الزام
معنا
نداره تمسک نمیکنم بهش
نه الزام کجا توش داره ببینید شما باشید و این جمله کجا داره که باید یه ضرری متوجه او باشه یعنی اگر من اونجا مثلا
الزام اینه که اون طرف مقابل اکراهی داره شما الزامش بکنید اگه این بحث التزام باشه یعنی که شما ملتزم بشید با صیغه الزام نمیده با صیغه الزام میده یعنی که اون اکراه داره حالا یا بخاطر اینکه نفع به شما میرسه یا بخاطر اینکه ضرر متوجه خودش میشه شما الزامش میکنید
در این مورد طلاق محل بحث ماست اینجا چه ضرری متوجه میشه نه آره این چه ضرورتی داره چه نفعی باشه این اصلا نه ببینید این که معتبر باشه عرض کردم در ذهن شما اینه که غالب موارد اینجوریه یه ضرری است به او متوجه میشه یا یه نفعی است که میگه برای خود زوجیت خود زن گرفتن این خودش یه نفعه مثلا ببینید اما میخوام اینو بگم ما از این ضابطه و جمله‌ای که در مقام اعطاء ضابطه بیان شده آیا اینو استفاده میکنیم یا نمیکنیم تو این جمله الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم چیزی که اونا خودشون رو بهش ملتزم میکنن شما ملتزم بکنید
ملتزم بکنید اونها من اینکه ملتزم بشید ملتزمشون بکنید
این حالا بسته به اینکه ما اینو چجور تفسیر کنیم که منطبق بر قاعده امضا هم بشه یا نه یعنی آیا اون رو هم دربر بگیری یا نه ممکنه الزموهم به همین معنا ملتزم بشید به اون چه که اونا خودشون رو به اون ملتزم میدانن دقت فرمودی؟ یا هم دارن زنگ میزنن بیان بله آقا